نوار شماره 9 کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصفا، صفحه 195. تا وقتی پایمان بسته است ما داریم بر سر یک موضوع بیهوده بحث می‌کنیم. اگر هم پایمان باز شد احتیاجی به بحث و ادعا نیست. در عمل تجربه خواهیم کرد که با چه سرعتی می توانیم بدویم یا اصلاً می توانیم بدویم یا نه. فعلاً که من و تو اسیر این پدیده نااصل هستیم، پس بیا حاکمیت آن را از خود قطع کنیم و با اصالت خود زندگی کنیم. وقتی به اصالت خود دست یافتیم خواهیم دید که آن اصالت رشد می کند یا نه، رشدش در اختیار و آگاهی ما هست یا نه. فعلاً برای چه می خواهید وضعیتی را که هنوز پیش نیامده است بشناسید؟ سؤال دوم هم بیهوده است. اگر خمیرمایه معنوی من و تو مشترک است می خواهی چه کنی و چه نتیجهی بگیری و اگر نیست می خواهی چه کنی؟ اصلاً من و تو چه کار به خمیرمایه معنوی دیگران داریم؟ و در هر حال اگر فکر می‌کنی حل این مسئله فایده‌ای دارد، مولوی خیلی روشن به این مسئله جواب داده است: چون شناست جان من جان تو را، یاد آورد اتحاد ماجرا. موسی و هارون شوند در زمین، مختلط خوش همچو شیر و انگبین. و در جای دیگر می‌گوید: چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیعی با موسیعی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. محتوای این اشارات حکایت بر وحدت و یک رنگ بودن زمینه معنویت انسان، یا درستر بگوییم حکایت بر وحدت ناشی از بیرنگی می کند. سؤال: آیا شناخت دیگران ما را در شناخت خود کمک نمی کند؟ جواب: اولاً با وجود هویت فکری شناخت دیگران غیر ممکن است، زیرا ما دیگران را از طریق هویت خود و به وسیله خود می شناسیم. ثانیاً شناخت دیگران با ذکر توضیح تبصره مانندی که بعداً خواهیم گفت هیچ ضرورتی ندارد. شاید اگر سؤال را اینطوری مطرح کنیم که ما چه اصرار و احتیاجی به شناخت دیگران داریم مفیدتر باشد. به نظر من علت علاقه و اصرار ما به شناخت دیگران در وضعیت کنونی اولا ترس است. از شما چه پنهان، ما به طور عجیبی از یکدیگر می ترسیم. هر کدام از ما برای دیگری یک عامل خطرناک هستیم که می توانیم هر آن به وسیله کلمات، به وسیله رفتار و حتی به وسیله سکوت هویت یکدیگر را به کلی در هم بریزیم و زیر و رو کنیم. و با توجه به این که هویت هر یک از ما عزیزترین چیز برای ماست و حیات روانی ما بسته به آن است، می توان فهمید که ما چه ترسی از یکدیگر داریم. البته به دو علت اساسی ترس خود را معمولاً پنهان می کنیم و حتی خودمان هم از عمق و شدت آن بیخبر می مانیم. علت اول این است که ترس را یک چیز موهن و حقیرانه می دانیم. ثانیاً فکر می کنیم اگر رقبا دست ما را بخوانند و به ترسهای ما پی ببرند، بیشتر ما را هدف ضربه های خود قرار خواهند داد. بنابراین مدام ماسک نترسیدن به چهره خود می زنیم. در رابطه با یکدیگر خشونت می ورزیم. برای یکدیگر گارد شجاعت و استحکام شخصیت می گیریم. سعی می کنیم پیش دستی کنیم و قبل از این که دیگران به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه بزنیم. و هزار کار دیگر می کنیم تا ترس خود را پنهان نگه داریم. یکی از راه های مسئولیت از ضربه و آزار دیگران هم این است که آنها را بشناسیم. من فکر می کنم اگر شما، یعنی این عامل خطرناک را بشناسم، بهتر می توانم خود را از آزار او در امان نگه دارم. بهتر می توانم با او کنار بیایم و مدارا کنم. من سعی می کنم نقاط ضعف و حساس شما را بشناسم تا همیشه آنها را هدف قرار بدهم و همینطور نقاط قوت شما را بشناسم تا در مقابل آنها خود را مجهز به ضد ضربه کنم، بدل آنها را آماده کنم و به یک شکلی اثر آنها را خونسا نمایم. به نظر من مهمترین علت علاقه ما به شناخت دیگران ترس از آنهاست. علت دیگر میل فرار از خیش است. من برای اینکه از وجود پرتضاد، ناتوان، متزلزل، پرترس و پرحقارت خود غافل بمانم، چشمم را بر خود می‌بندم و به شما خیره می‌شوم. حتی بعد از روی آوردن به خودشناسی، افراد سعی می‌کنند بیش از آنچه خود را بشناسند، دیگران را بشناسند. البته این کار ندانسته صورت می‌گیرد و این هم یکی از فریبکاری‌های فکر برای دور نگه داشتن انسان از خیش است. من با تصور شناخت شما فکر می‌کنم خودم را شناخته‌ام. اما توضیحی که به صورت تبصره باید بدهیم این است که اگر ما بیاییم انگیزه و جهت دید خود را در زمینه شناخت دیگران عوض کنیم، به نظرم بتوانیم یک فایده مهم در آن ببینیم. ما با وجود بیگانگی با خود و با همه تفره و تلاشایی که برای ندیدن ضعف‌های درونی خود به کار می‌بریم، با یک گوشه ذهنمان همه چیز را خوب می‌بینیم. منتها میل و مصلحت ما ایجاب می کند که چشممان را بر آنچه می بینیم ببندیم. یعنی در آخرین تحلیل باید گفت خود ما خوب می دانیم چه انسانهای متزلزلی هستیم، چگونه اسیر تضاد هستیم، چه ترسها و حساسیتهایی داریم، ولی این ضعفها و حساسیتها را در دیگران نمی بینیم. زیرا اولا ما از دیگران دوریم و به خود نزدیک. من مسائل و گرفتاری‌های خود را لمس می‌کنم، ولی مسائل شما را لمس نمی‌کنم. ثانیاً ما به وسیله ماسک‌هایی که بر چهره می‌زنیم و نمایشاتی که می‌دهیم، خود را جز آنچه هستیم به دیگران نشان می‌دهیم. بنابراین هر یک از ما تصور می‌کنیم دیگران همان چیزی هستند که نمایش می‌دهند. من علی‌رغم درون متزلزل و ناآرامم، برای شما نمایش آرامش می‌دهم. به شما نشان می دهم که زندگیم قرین شادی و رضایت کامل است. برای پوشاندن ترس ها و حقارت هایم ماسک یک آدم شجاع و متشخص بر چهره می زنم و نمی گذارم شما از درون حساس و پررنج من با خبر شوید. نتیجتاً شما حقارت خود را می بینید ولی حقارت مرا نمی بینید. نارضایی و احساس حسرت و ناکامی خود را لمس می کنید، ولی فکر میکنید من از زندگی کاملا رضایت دارم. وضع ما مثل دو سرباز است که هر دو با تفنگ خالی برای یکدیگر سنگر گرفتند. این تصور میکند تفنگ آن یکی پر است و بنابراین از او میترسد. آن یکی هم همین تصور را درباره این یکی دارد. نتیجه چنین رابطه و چنین دیدی آن است که هر یک از ما خود را در مقابل دیگری یک موجود ضعیف و گرفتار می‌بینیم و دیگری را یک غول پرقدرت و توانا. ما همیشه تصور می‌کنیم دیگران می‌توانند و ما نمی‌توانیم. دیگران در بیرنجی به سر می‌برند و ما در رنج. واضح است که چنین دید و تصوری چه مسائلی در رابطه ما با یکدیگر ایجاد می‌کند. وقتی من تصور کنم که خودم ضعیفم و شما قوی، بدیهی است که هم از شما ترس خواهم داشت، هم در مقابل شما احساس حقارت خواهم داشت، هم نسبت به شما حسادت خواهم داشت، هم نسبت به شما نفرت و بیزاری خواهم داشت و صدها مسئله دیگر، و بعد هم برای رفع و رجوع این مسائل به تفره و تلاش می افتم و به بیراهه می روم. حال اگر من و شما، یعنی دو سربازی که برای یکدیگر جبهه گرفته ایم، این واقعیت را درک کنیم که دیگری هم وضع مشابه مرا دارد و فقط او هم مثل خود من دارد نمایش قدرت می دهد، دیدمان نسبت به یکدیگر به کلی عوض خواهد شد. ترس و حقارت و همچنین شجاعت نمایی و نخوت من که در حقیقت سرپوشی است برای ترس و حقارتم از بین خواهد رفت. و رابطه‌ای که در آن ترس و حقارت و نفرت وجود ندارد، کیفیتی دارد کاملاً متفاوت با رابطه‌ای که ترس و نفرت حاکم بر آن است. در چنین کیفیتی انسان دیگران را به چشم یک برادر همدرد نگاه خواهد کرد، نه به چشم یک غول خطرناک. درک این حقیقت که دیگران هم وضعی نه چندان بهتر از خود ما دارند، ما را در رابطه با آنها راحت‌تر خواهد کرد. و انسان وقتی احساس راحتی و عدم وجود خطر از طرف دیگران کرد، مجال خواهد یافت تا به خود برگردد، به خود توجه کند، وجود خود را بررسی کند و با خود بیشتر آشنا بشود. در حال حاضر ما به قدری از دیگران می ترسیم و دیگران برای ما اهمیت دارند که لحظه ای مجال پیدا نمی کنیم به خداییم، با خود خلوت کنیم و ببینیم چه هستیم و زندگی ما چگونه می گذرد. ذهن ما مدام نگران دیگران و چگونگی تا کردن با آنهاست. اگر خوب به زندگی خود و به جریانات فکری خود توجه کنیم، میبینیم ما از صبح تا شب مدام در ذهنمان با دیگران بحث و جدل و جنگ داریم. مدام نگران یک خطر موهوم از طرف آنها هستیم. مدام به دیگران میاندیشیم. مدام حربه‌های خود را با آنها مقایسه میکنیم. مدام طرح و نقشه مبارزه با آنها را میکشیم. حال اگر دیگران به عنوان یک عامل مهم و خطرناک اهمیت خود را برای ما از دست بدهند، به خود می آییم و پرداختن به خود به معنای آشنا شدن با خیش است. توجه داشته باشید که این پرداختن به خود با خودمرکزیت فعلی ما متفاوت است. سوال: نقش تعبیر رویا در خودشناسی چیست؟ می دانید که در روانکاوی یکی از جنبه های وجودی انسان را رویاهای او می دانند و به تعبیر و شناخت معنای رویا اهمیت زیادی می دهند. نظر شما در این زمینه چیست؟ جواب: برای روشن شدن این موضوع باید قبلاً مسئله دیگری را مطرح و روشن کنیم و آن مسئله ضمیر ناآگاه است. مسئله رویا و ضمیر ناآگاه با هم ارتباط نزدیک دارند. منظور از ضمیر ناآگاه وجود احساسات، تمایلات، احتیاجات، انگیزه ها، آرزوها، حساسیت ها، ترس ها، ضعف ها و به طور کلی مجموعه خصوصیاتی است در شخص که خود نسبت به آنها آگاهی ندارد. یعنی پدیده‌ای که انسان به نام من برای خود قائل است، معجونی است از کیفیات مختلف روانی که نسبت به مقداری از آن آگاهی دارد و نسبت به مقدار دیگر آن ناآگاه است، البته بی آن که مرز مشخصی در این میان باشد. این یک جنبه و معنای ضمیر ناآگاه است و آنچه در روانکاوی مطرح است و به آن توجه می شود همین جنبه است. ضمیر ناآگاه یک جنبه و معنای دیگر هم دارد و آن محتوای وجود ناشناخته خارج از حیطه هویت فکری است، یعنی کیفیاتی که فعلا برای ما مجهول است. البته اطلاق کلمه ضمیر، ضمیر به معنای اگو یا سلف، بر این جنبه صحیح نیست. در هر حال این جنبه هم خارج از بحث ماست و هم خارج از آشنایی و درک ما، بنابراین وارد آن نمی شویم. پس ضمیر ناآگاهی که ما از آن صحبت می کنیم همان پدیده در حیطه فکر است. اگر موضوع را خیلی دقیق نگاه کنیم، می بینیم که در حیطه هویت فکری چیزی به نام ضمیر ناآگاه وجود ندارد. مگر نه این که خالق مجموعه هویت فکری خود فکر است. در این صورت چطور می شود گفت فکر یک پدیده را خلق کرده است و خودش نسبت به مقداری از همان پدیده ناآگاه است؟ هر آنچه در حیطه فکر است، در حیطه شناخت نیز هست. ضمیر چیزی خارج و جدا از فکر نیست تا گفته شود که فکر نسبت به آن چیز آگاهی ندارد. ضمیر و فکر یک چیزند، نه دو چیز. پس موضوع ضمیر ناآگاه را باید با این دید نگاه کرد که فکر یک پدیده را خلق می کند که بعضی از عناصر آن یا آثار و عوارضی که از آن عناصر حاصل می شود با بعضی دیگر تضاد و ناهماهنگی دارد و ضمیر ناآگاه عبارت است از چشم بستن فکر بر این ناهماهنگی و ندیده گرفتن آن. به عبارت دیگر ضمیر ناآگاه حاصل تضاد است. فکر بنا به مصلحت ساختمانی که خود باید آن را حفظ کند، همیشه چشمش را بر یک جنبه متضاد ساختمان می‌بندد و خود را به ناآگاهی می‌زند و ما اسم این ناآگاهی را که می‌توان گفت یک ناآگاهی عمدی است می‌گذاریم ضمیر ناآگاه. حالا ببینیم رویا چه ارتباطی با ضمیر ناآگاه دارد. در مورد رویا هم مثل ضمیر ناآگاه باید قائل به دو نوع رویا شد. یکی رویاهایی که از وجود ناشناخته انسان برمیخیزد و پیام می آورد، یکی هم رویاهایی که از ضمیر ناآگاهی که در حیطه فکر است برمیخیزد و ارتباط با هویت فکری دارد. تا آنجا که من میدانم موضوع تعبیر و تفسیر روانکاوی همین رویاهای اخیر است. میگویند ضمیر ناآگاه به علت وجود سانسور کننده های قوی در بیداری فرصت تجلی و خودنمایی ندارد، ولی در خواب که زور عوامل سانسور کننده ضعیف می شود، خود را از مخفیگاه ذهن یا از قسمت ناهوشیار ذهن خارج می کند و به قسمت هوشیار ذهن می رساند و رویا حاصل این جریان است. پس رویا در حقیقت المصنای سمبولیک و بغرنجی است از ضمیر مخفی یا ناآگاه انسان. بنابراین اگر انسان معنای سمبول‌ها و پیام‌های بغرنجی را که از ضمیر ناآگاه می‌رسد درک کند، در واقع با ضمیر ناآگاه یا با خود آشنا شده است. زیرا همانطور که گفتیم ضمیر ناآگاه قسمت اعظم خود را تشکیل می‌دهد و رویاها علائمی هستند که شخص را به سوی ضمیر تاریک خود راهنمایی می کنند. ببینیم چه مقدار از این مطالب صحیح است و چه مقدار ناصحیح. به نظر من این که گفته می شود رویا اساساً شکل سمبولیک و بغرنج همان ضمیر ناآگاه است صحیح است. این هم صحیح است که انسان می تواند به وسیله تعبیر و درک معنای خواب پیام ضمیر ناآگاه خود را دریابد و با آن آشنا بشود. ولی ببینیم فایده این کار چیست؟ زیرا ممکن است مطلبی صحیح باشد ولی مفید نباشد. هدف و منظور نهایی از تجزیه و تحلیل گفتگوی آزاد یا free association که یکی از اصطلاحات روانکاوی است، تعبیر رویا، هیپنوتیزم و اینجور کارها چیست؟ محققاً همه اینها وسیله است، نه هدف. هدف نهایی از تمام این کارها باید شناخت خود باشد و شناخت باید با کیفیتی باشد که همزمان با شناخت خود نیز مزمحل گردد. در غیر این صورت شناخت به معنای واقعی حاصل نشده است. تشبیهی که قبلن از اشباح کرده ایم یادتان هست؟ گفتیم ذهن من به علت نقصی که در آن ایجاد شده است تصور می کند در اینجا اشباحی وجود دارد. زمانی من می توانم بگویم ذهنم شناخت حاصل کرده است که اشتباه خود را درک کند و دیگر تصوری از اشباح نداشته باشد. در غیر این صورت هر گونه استدلال، هر گونه متد شناخت اگرچه منطقی و علمی هم باشد در نهایت بیفایده است. ببینیم آیا تعبیر رویا هر قدر هم دقیق و صحیح باشد ما را به نتیجه نهایی، یعنی به مزمحل ساختن من میرساند. به این نکته خوب توجه کنید. من میخواهم به وسیله تعبیر رویا ضمیر ناآگاه خود، یعنی پدیده ای را بشناسم که اولا ذهن خودم تعمدن آن را در تاریکی و ناشناختگی نگه داشته است و ثانیاً خود همین ذهن علت حفظ و تداوم آن است. در این صورت آیا کار من تحت عنوان شناخت خودفریبی نیست؟ ضمیر به اصطلاح ناآگاه چیزی نیست که یک شب که مثلا ما خواب بوده ایم وارد ذهن ما شده باشد و خود را در پستوی ذهن ما پنهان کرده باشد. ضمیر ناآگاه در حقیقت مجموعه تجربیات ناجوری است که به ساختمان ایدئالی هویت فکری نمی‌خورد و خود فکر مصلحتاً چشمش را بر آن می‌بندد. پس آیا معنی دارد که فکر هم چیزی را در تیرگی نگه دارد و هم خودش بخواهد آن را از تیرگی و ابهام خارج سازد؟ شما می توانید رویاهای مرا خیلی دقیق و صحیح تعبیر و معنا کنید، ولی نتیجه نهایی این کار چیست؟ نتیجه این است که من شما را بابت علم تعبیر خوابتان تحسین می کنم و بعد به صرف دانستن یک مقدار اطلاعات غیر منسجم، اطلاعاتی که فکر اکتیو من آنها را دریافت می کند و می دانیم که فکر اکتیو عین تداوم من است. تصور می کنم خودم را شناختم. سوال: ممکن است ضمیر آگاه بخواهد ضمیر ناآگاه را بشناسد؟ جواب: سعی نکنیم خود را در کلمات بپیچانیم و به وسیله کلمات خود را فریب بدهیم. آیا هر دوی اینها در حیطه تفکر اکتیو نیستند؟ کیفیت تفکری که از آن هویت یا ضمیر درست می شود، اما از ضمیر آگاه و ناآگاه، اساساً تصویر و پندار است و واضح است که پندار را وسیله شناخت قرار دادن بی‌معناست. فرض کنید شخصی ذهنش در تعصب و جهل است. چنین شخصی فکر می کند حقیقت بعضی از قضایا را درک می کند، ولی حقیقتی که برای یک ذهن در جهل حاصل شده است حقیقت نیست، اگرچه خودش تصور حقیقت درباره آن دارد. چنین حقیقتی حقیقت در کادر جهل است. درست است که من خوابهایم را خیلی صحیح و دقیق تعبیر و معنا می کنم، ولی این دقت و صحت در کادر تفکر اکتیو دقت و صحت است، نه اینکه واقعا این طور باشد. این دقت و صحت در ساختمان هویت خاص خودم دقت و صحت به نظر می رسد، ولی چون مجموعه هویت فکری که به وسیله آن سنجش صورت گرفته است اساساً کیفیت جهل دارد، هر گونه شناخت و ادراکی که از طریق آن حاصل شود عین جهل است. بگذارید موضوع را اینجوری مطرح کنیم: وقتی من یا شما میگوییم من خودم را شناختم یا دارم خودم را میشناسم، باید این سؤال حساس و دقیق را از خود بکنیم که من کیست؟ عاملی که من را شناخته است یا سعی به شناختن آن دارد کیست یا چیست؟ آیا اینها دو پدیده متفاوت هستند؟ آیا عاملی که به عنوان من مورد شناخت قرار میگیرد چیزی غیر از فکر است؟ و آیا عاملی هم که اقدام به شناخت می کند چیزی غیر از فکر است؟ محققاً هر دوی اینها فکر هستند. در این صورت آیا فکر می تواند فکر یعنی خودش را بشناسد؟ آیا فکری که موضوع شناسایی واقع می شود با فکری که سعی به شناخت می کند دو نوع فکر متفاوت و از دو سنخ هستند یا از یک سنخ؟ ممکن است بگویید فکر پسیو عامل شناسایی است و فکر اکتیو یعنی من موضوع شناخت آن واقع می شود، و در این صورت فکر از دو سنخ متفاوت است. من این فرض را قبول می کنم به شرط آن که در عمل هم قضیه همین طور باشد، یعنی ما برای خودشناسی فکر پسیو را عامل شناسایی قرار بدهیم. بیایید ببینیم ما عملا این کار را می کنیم. من همکنون می‌خواهم خودم را بشناسم، از طریق تعبیر خوابهایم یا از طریق تجزیه و تحلیل یا از هر طریق دیگر. آگاهی من تا اینجا هم پیش آمده است که می‌دانم فکری که باید به عنوان عامل و ابزار شناسایی عمل کند تا خود را که حاصل تفکر اکتیو است بشناسد، نباید ماهیت خود یعنی تفکر اکتیو را داشته باشد. اگر غیر از این باشد، شناسایی اصلاً منتفی است و فکر دارد با خودش بازی می کند، نه شناسایی. خب، پس با هم این مطلب را طی کردیم که در هنگام اقدام به شناسایی، فکر باید در کیفیت پسیو باشد. حالا بیایید همین قراری را که گذاشته ایم عملاً در ذهنمان پیاده کنیم. از الان برای مدت نیم ساعت، ما می‌خواهیم با توجه به قراری که گذاشتیم عمل خودشناسی را انجام بدهیم. یادتان باشد که قرارمان چیست؟ قرارمان این است که ابتدا وسیله خودشناسی یا عاملی را که باید برای ما عمل شناخت را انجام بدهد مهیا کنیم، و دانستیم که این وسیله کیفیت فکری است که به آن می‌گوییم تفکر پسیو، زیرا اگر جز این باشد هیچ شناختی حاصل نشده است. خب، از همین الان عمل می کنیم. سوال: اگر ما بتوانیم به مدت نیم ساعت کیفیت پسیو در ذهن خود ایجاد کنیم، معنایش این است که در این نیم ساعت فکرمان دیگر نمی تواند کیفیت اکتیو اندیش هم داشته باشد، و باز معنایش این است که در این مدت فکر از من فارغ شده است و بنابراین چیزی وجود ندارد تا موضوع شناسایی فکر پسیو قرار بگیرد. جواب: کاملا درست است و درک همین حقیقت در حکم پایان مسئله است. در حکم دامی است که من در آن گیر می افتد و از بین می رود. موضوع برای همه روشن است. ما تا این حد از آگاهی جلو آمده ایم که می دانیم هر حرکت اکتیو فکر در حکم بازی من با من است. فکر اکتیو نمی تواند روی خودش کار کند و خود را بشناسد. اگر فکر چنین کند، در حقیقت خود را وارد بنبست کرده است و دارد در انتهای بنبست دور خودش می چرخد. از درک این حقیقت چه نتیجه ای حاصل می شود؟ سعی کنید این مطلب را با عمق وجود خود حس کنید. ذهن تا این حد از آگاهی رسیده است که می بیند هر گونه تلاش و جست و خیز، یعنی اکتیو اندیشی، عین تداوم مسئله است. در این صورت ذهن چه کیفیتی پیدا می کند؟ بدیهی است که از تلاش و تقلا باز می ایستد و آرام می گیرد و همین آرامش یعنی پایان مسئله. سوال: این آگاهی و ادراک برای کی حاصل شده است؟ آیا این آگاهی برای فکر اکتیو حاصل نشده است؟ جواب: نه. در اکتیو بازی نباید آنقدر پیش برویم و مبالغه کنیم که فکر کنیم تمام ادراک‌های ما به وسیله فکر اکتیو حاصل می‌شود. دریافت‌هایی به وسیله فکر اکتیو حاصل می‌شود که پای من و مصلحت من در کار است. وقتی شما می‌گویید در یک مثلث طول مجموع دو ضلع بیشتر از یک ضلع است، ذهن من این را به عنوان یک حقیقت بدون دخالت من درک می‌کند و می‌پذیرد. سوال کننده دیگر: به نظر من این که میگویید شناسایی یا آگاهی که به وسیله فکر اکتیو حاصل شود شناسایی به معنای واقعی نیست و فقط بازی فکر با فکر است، یک حقیقت قابل درک است. ولی مسئله‌ای که برای من وجود دارد این است که ما عملاً می‌بینیم شناسایی و آگاهی بعضی افراد نسبت به خود بیشتر از دیگران است، اگرچه در حیطه هویت فکری و تفکر اکتیو هم زندگی می‌کنند. شما این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید؟ جواب: افرادی که به نظر می‌رسد دیدشان نسبت به خود روشن‌تر از دیگران است، دانش و اطلاعات درباره خود دارند، حرف‌های روشن‌تر درباره خود می‌زنند، نه اینکه ذهنشان نسبت به خود واقعاً روشن‌تر از دیگران باشد. همانطور که گفتم، شناخت و آگاهی زمانی واقعاً شناخت و آگاهی است که همزمان با شناخت خود نیز از ذهن خارج شده باشد. در غیر این صورت، آگاهی چه معنایی دارد؟ مثال اشباح در این زمینه مثال خوبی است. کسی که به وسیله هویت فکری سعی به شناخت خیش دارد یا میگوید من خود را شناختم، درست مثل این است که بگوید من اشباح را شناختم. زمانی ذهن شما می تواند ادعای آگاه بودن بکند که اصولاً تصوری از اشباح نداشته باشد. ذهنی که در اختیار هویت فکری است و تجزیه شده است بین صدها پندار، هرگز نمی تواند چیزی را به روشنی ببیند. روشنایی و آگاهی به معنای واقعی تنها با یک ذهن کل ممکن است، نه با یک ذهن تک تک. در ذهن تجزیه شده همیشه یکی از منها یا یکی از پندارها سعی می کند به عنوان عامل شناسایی بقیه پندارها را بشناسد و این کار یک تلاش عبث و فریبامیز است. سوال: من سوال دیگری درباره رؤیا دارم. روانشناس ها معتقدند که خواب دیدن برای انسان یک ضرورت لازم و اجتناب ناپذیر است. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ جواب: بسیاری از نظریات، قوانین و ضروریاتی که در جوامع فعلی وجود دارد، ضروریات لازم برای انسانهای غیر سالم و به قول مولوی علتمند است. بله، خواب دیدن برای انسان فعلی، یعنی انسان هویت فکری، یک ضرورت ناشی از بیماری است. انسان تا وقتی با این پدیده زندگی می کند، رابطه اش با غذایای زندگی یک رابطه ناجور، ناقص و ناتمام است و نقش عمده رؤیا در حقیقت ترمیم و رفع و رجوع همین روابط ناجور و ناتمام است. بنابراین می شود گفت تا وقتی هویت فکری وجود دارد، خواب دیدن هم یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. ولی حرف بر سر این است که این پدیده در وجود انسان یک زایده فکری غیر اصیل و غیر ضروری است. اگر این پدیده نباشد، نه رؤیا وجود دارد و نه لازم است که وجود داشته باشد.